بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ذیل این آیه روایاتی در داریم که به دلیل اینکه اونها را مستقلن در بخش روایات بررسی میکنیم، اینجا دیگه به اونها نمیپردازیم. حالا ممکنه انشالله اگر بشم امروزم به اونها برسیم، نشدم هفته آینده به اون روایات میپردازیم. وقتی که به روایات محبت و مودت اسلامی و ایمانی رسیدیم، ذیل اونها نکاتی هم پیرامون آیه و تکمیل نکات ذیل آیه هست که ملاحظه خواهید کرد، ولی چون الان اگه بگیم یه مقدار تداخل بحث میشه و تکرار میشه، از جهت اون رو میذاریم برای جای خودش. خب این آیه اولی بود. بله بله، این 10 تا بحثی بود. اون بحث 11 که اینجا باقی مونده اینه. خب حالا این آیه با محبت و حب و بغض چه ارتباطی پیدا کرد؟ همه بحث ما در محور دوم در روابط اجتماعی حب و بغض بود. محور اول همون حسن و سوء زن بود، محور دوم حب و بغض بود. این آیه اشاره به حب و اینها داره. اون چه که در این آیه هست حالا هم اخبار و هم انشای اخوت بود، که یک اخوتی میان شما بر پایه اون مبادی اعتقادی وجود دارد، و تأکیدم میکنه که لوازم و اقتضاعات اون را هم رعایت بکنید. این مفاد آیه اینجا. خب اخوت با حب و علاقه و محبت متقابل ربطی داره یا نداره؟ ابتداعا ممکنه کسی بگه که خب نه، این اخوت رو داره میگه، چه ربطی به اونها داره؟ اما به نظر میاد که وقتی که بر اخوت تأکید بشود، یکی از ازلا و ابعاد اخوت قطعا درجه ای ولو معمولی و خفیف از محبت وجود داره. وقتی میگه انما المؤمنون اخوه و داره فرا میخواند به نوعی اخوت و برادری، در اون مقوله محبت متقابل هم وجود داره. نمیشه بگیم اینها گفته انما المؤمنون اخوه و کاری به محبت نداره، دوستی و علاقه متقابل، علاقه بر پایه همون روابط اسلامی و ایمانی در این مضمون نیست. علتش هم اینه که ارتکازات ما و فهم لغوی ما اینو میگه. وقتی میگه اینا برادر و خواهرن، برادرند، یعنی یه نوع عواطف مثبت و هم دارند که همون علایق قلبیه، و تفکیک از اون خیلی شاید معقول نباشه. از لحاظ عقلی چرا در اخوت ولادی یا رضایی میگیم اخوت ولادی یا رضایی و نسبی وجود داره، اخوت نسبی و ولادی و یا رضایی وجود داره، اما ممکنه که این اخوه با هم هیچ علاقه نداشته باشند؟ این میشه اخوت‌های تکوینی ولادی و نسبی و رضایی ممکنه باشه ولی هیچ علاقه نداشته باشند. اخوت‌های مثلا سرزمینی، جغرافیایی، اینجور چیزها ممکنه باشه ولی علاقه و محبت و مودتی در کار نباشه. پس مفهوم اخوت، مفهوم اخوت نه به نحو مطابقی، نه به نحو تزمن، نه به نحو التزام درش محبت نیست. به لحاظ لغوی مفهوم اخوت مشتمل بر محبت و مودت نیست، نه مطابقی، برای اینکه اخوت یعنی الاشتراک و فل آبا یا امهات یا فردا، الاشتراک و فی اصل. مفهوم اخوت اینه تو لغت، اونی که داره میگه الاخوه الاشتراک و فی اصل، این دو نفر سه نفر در یک اصلی شریک باشن. حالا اون اصل گاهی تولد از پدر و مادر یا تولد از پدر یا تولد از مادر مشترکه، یا اصل همون شیر خوردن از یک مادر از یک زن مشترکه، یا اصل اینه که در یک منطقه متولد شدن. اینا اصلهای مختلف اخوتهای مختلف را به وجود میاره، ولی معنای اصلی مشترک در همه الاشتراک و فی اصلنه. خب الاشتراک و فی اصلن تو موضوع له ما الان نه به نحو مطابقی نه به نحو تزمونی مودت و محبت نمیبینی. پس محبت و مودت تو موضوع له نیست، نه به نحو تمام موضوع له نه جزء موضوع له. پس دلالت مطابقی یا تزمونی اخوت بر مفهوم مودت از منظر لغوی نیست. اما سه، مدلول التزامیش هم نیست. بله التزامی به معنای عام که بگیم هر جای اخوته یک مدلول التزامیه چی داره؟ مودت و محبت داره. این هم خبران نیست، برای اینکه ما انواع اخوت ها میبینیم که اخوت وجود داره ولی علاقه و مودتی نیست، گاهی دشمنی اصلا، ولی اخوتش باقیه. اینا برادرن، برادر و خواهرن، ولی دشمن هم هستن. همه از یک منطقه هستن ولی دشمن هم هستن. عرض شد که این نمونه ها همه نشان میده که نه مودت و محبت که موضوع بحث ماست در مفهوم اخوت به نحو مطابقی یا تزمونی وجود داره و نه از مدالیل التزامی مستمر و دائمی اونه. یک مدلول التزامی دائمی نیست. این بخش میره کنار. بنابراین رابطه حب و ود با اخوت رابطه مدلول مطابقی تزمونی التزامی دائمی نیست. این احتمالات کناره. مودت و دوستی و ود و حب نه مطابقی اخوت نه تزمونی نه التزامی دائمی. این سه احتمال کناره. اون وقت بعد از اینکه سه احتمال رو کنار گذاشتیم و یه قاعده کلی رو نپذیرفتیم در اینکه اگر اخوت به لحاظ تکوینی در جایی باشه مستلزم مودت در مفهوم اون باشه یا مدلول التزام بشه، این نیست. اما این در صورتی است که اخوت را به عنوان یک پدیده خارجی تکوینی در نظر بگیریم و جمله ام را کاملا خبریه بگیریم. اما وقتی که جمله شد انشائی و یا مشتمل بر انشاء بود و گفتیم که غیر از اون اخبار از اون پیوند تکوینی داره یه تأکیدی میکنه بر اون، این یک. دو هم اینه که این اخوت هم اخوت بر فرهنگی و اعتقادی شد، بر پایه اعتقاد و اشتراک در مبانی فکری شد. این دو قرینه موجب میشه که حب و ود هم بیاد توی دایره مدلول التزامی و شعاع این اخوت قرار بگیره. همینجوری اگر بگیم ها اولای اخوتون، اخوتون مشترکون فی الولاد فی تولد من ابن و امن او فی الرضا و او فی البیع فی امثال ذالک، اون چیزی از ود و محبت درش نیست. اما وقتی که اخوت بیاد تو فضای آیه، در فضای آیه دو تا نکته است. یکی اینکه اخوت، اخوت بر پایه اعتقاد و فکر و فرهنگه. دو هم اینکه این آیه به نحوی حالا یا مستقلن و مستقیم یا ضمنی یا به نحو التزامی یک انشائی را در برداشت، میگه اخوت را قرار دادم، توجه بکنید، رعایت بکنید. با این فرض اون وقت اخوت به نحوی یک مدلول در حقیقت ود و محبت هم میگیره. این وقتی میگه رعایت و اخوت بکن، یعنی عرض شود که اقتضائات این اشتراک در اصل اعتقادی و فرهنگی بکن، رعایت اقتضائاتش بکن. عرف میگه اولی اقتضائش اینه که یه علاقی ولو فعل جمله میان شما باشه. این عرف فوری این رو میفهمه. البته اون احتمال ایشون هم احتمال منتفی نیست، ممکنه کسی بگه نه، اخوت که میگه رعایت اخوت بکن یعنی در مقام معاشرت ادب و احترام و این اصول رو رعایت بکن، کار به امر قلبی نداره. این هم احتمال وجود داره، ولی بین این دو احتمال و احتمال اول فی حد نفسه ظاهرا اقواست. یعنی وقتی میگه که اخوت ایمانی را رعایت بکنید، اولین بروزش اون بروزات قلبی و درونی است، یعنی اونم را داره مورد توجه قرار میده. بنابراین این که تا اینجا ما این مطالب رو گفتیم، یکی این که مودت و محبت تو مفهوم اخوت یا مدلول التزامی دائمیش نیست. دو این که مودت و محبت در با دو قرینه‌ای که در آیه گفتیم بعید نیست که بگیم به عنوان یک مدلول التزامی و مصداقی از اخوت هست. حالا یا مصداقی از اخوت یا مدلول التزامی شه، این بعید نیست که این رو بگیم. فی حد نفسه وقت آیه را که ببینیم بعید نیست این رو بگیم. اما بله
جمع کمالی که گفتیم که از در
واقع حالی بنگر کمالات نمیخواد باشه. نه، کمالات هم میتونه باشه، منتها الزام نمیتونه باشه. رجحان که گفتیم همش میتونه در آیه باشه، منتها الزام نیست.
الزام
نیست، اون قطعا الزام نیست. از این آیه الزام به مودت و محبت ممکنه بگیم نیست، ممکنه بگیم نه، حتی الزامم به درجه ادنا درجه اون هست، برای اینکه قوام اون حقوق پایه اونها به یه ادنا درجه از مودته، ممکنه حتی اینم رو بگیم. حالا این خود دیگه بعیدتره، بعیده، یعنی بعیدتر یعنی بعیده. البته ممکنه کسی هم نه دو پاشو توی کفش بکنه که آقا اخوه که میگه داره میگه اقتضائات برادری رو رعایت بکن. این اقتضائات همون رفتارهای خارجی است در تعاملها، امور قلبی از این بیرونه. ممکنه کسی این رو بگه. حالا صبر کنید، حالا ما فعلا خود آیه رو داریم میگیم، ولی من باز ترجیح میدم که اخوت با دو قرینه‌ای که گفتیم در آیه هست، مدلولی یا به نحو مصداق یا دلالت التزامی نسبت به حب و ود داره. البته محبت و مودت و دوستی الزامی نه، اون سخته، ولی مودت و محبت به نحو راجه از خود آیه استفاده میشه. وقتی میگه انما المؤمنون اخوه، در واقع داره فرا میخواند به یک نوع مودت عامه ای میان مسلمانان و مؤمنان. اصلا حتی در اون شرایط هم او داره به خودش یه حقی میده، این دعوا میکنه، ولی در این حال یه مودتی داره، یعنی باید داشته باشه یا میتونه داشته باشه. آدم میتونه با کسی بجنگه در این حال هم او رو دوست بداره، یعنی اون ولذا اون رحمتون للعالمین پیغمبرم که میگیم که مظهر حب و مودت و رحمت بود، اون معناش نیست که همیشه گل و بلبل میگفت، باید هم شمشیر میکشید. همونجا هم که شمشیر میکشید او رو دوست میداشت که شمشیر میکشید، و حتی وقتی که او رو میکشتم او رو دوست میداشت. ولذا ما میگیم یه مودت و محبت با مودت و محبت عامه، اون هم نه در حد الزام در آیه وجود داره. اگر هم حالا بگیم نه مودت خاصم را میگه، اون وقت در اون جور موارد ممکنه بگیم بله، اگر واقعا کسی بدعت گذاشت اون استثناءه، ادله داریم که او از این جلگه اخوت میره بیرون. بنابراین بعید نیست که بگیم مودت و محبت حتی خاصه اون به نحو غیر الزامی در خود آیه وجود داره، حتی اگر هیچ روایات و چیزی هم نداشته باشی. این دلیل اول ماست. دلیل دوم هم قرائن و شواهد روایی است. در قرائن و شواهد روایی انشاءالله بحث خواهیم کرد که ذیل اخوت، مودت و محبت را در روایات آوردن. اون رو دیگه الان نمیگیم، وقتی که وارد روایات میشیم. روایات شربت من اینجا نوشتم و در 15-20 روایت اونا رو انشاءالله بعد میبینیم. اون روایات قرینه روشنتریست برای اینکه اخوت شامل مودت و محبت قلبی به نحو فل جمله هست، که این شواهد را انشاءالله وقتی وارد روایات شده میبینیم. از کدم الان بخوام وارد اونا بشیم تکراریه و انشاءالله بعد خواهید دید که شواهد قاطع و روشنی وجود داره بر این که در متن و بطن اخوت مودت و محبت هم هست. و ما به این دلیل که این بحث 11 همه که وارد بحث مودت و محبت شدیم، از این نقطه شروع کردیم که انما المؤمنون اخوه، برای که از اول اینو تو ارتکازمون بود و فکر میکردیم درسته که انما المؤمنون اخوه، هم به تنهایی به احتمال قوی و به ویژه به ذم و ملاحظه روایات مفید یک حکمی در باب مودت و محبت ایمانی و اسلامی. البته نه مودت بشری رو نمیگه، مودت حالا ایمانی یا حد اکثر اسلامی رو میگه. بله احتمالش هست. حالا ممکنه حتی کسی بگه که این دیگه خود سنگینه باور، یعنی پذیرش اون رو که بگیم که یه درجه خفیفه ای از مودت و محبت اصلا این لازمه، این اخوتی است که داره قرار میده، لازم دائمی شه. اگه کسی اینو بگه اون لازم دائمی مستمرش حتما دیگه الزامی میشه. این کسی جرأت داشته باشه تا یه حد ممکنه بگه، یه خود حالا سنگین آدم نمیتونه به اون التزام پیدا بکنه. اینم بحث 11 هم که ربطش با بحث ما با این مسئله 11 هم روشن شد. در این آیه اول بود، در آیات که اخوت داره چند آیه دیگه هم داریم که اونام رو دیگه حالا بحث مفصل نمی کنیم. آیه دومی که در همین بحث اخوت، آیه 103 آل عمران، که با این جمله مشهور از آیات مشهور است که فرمود که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. این آیه شریف 103 آل عمران می‌فرماد که تمسک به حبل الله بکنید و تفرق نداشته باشید و به یاد بیاورید این نعمت خدا را که شما مردمانی دشمن یکدیگر و در جنگ و نزاع بودید و خدا قلب‌های شما را جمع کرد. الف بین قلوبکم یعنی جمع کرد، متأ در دل این جمع یه نوع علقه و عواطف هم وجود داره. فاصبحتم بنعمته اخوانا، شدید برادر، جامعه برادر شدید. و اون بقیه تتمه آیه که ملاحظه کردی، در این آیه هم بدون این که بخوایم به تفصیل مباحث تفصیلی بپردازیم، چند نکته را میتوانیم ببینیم که برخی از اینها مؤید و مکمل نکات آیه انما المؤمنون اخوه است. یک نکته این که الف بین قلوبکم، الف همون جمع کردن است، تألیف یعنی جمع کردن، و اینجا جمع بین قلوب آمده. با توجه به مفهوم علفه که جمع کردن است و اون قید دنبال اون که بین قلوب کم هست، می شود گفت که این علفه بین قلوب کم شامل یه نوع عواطف مثبت و دوستی و علاقه است. اگر علفه تنها باشه دارش محبت نیست، اگه جمع کردیم اینا رو با الزامن نیست. اما وقتی علفه بین قلوب هم یا بین قلوب کم آمد، اجتماع قلب ها، این مستلزم یک نوع رابطه حب و ود و علائق ایجابی و مثبت طرفینی است. علف بین قلوبکم، این نکته که علف بین قلوبکم به نحوی به نحو مدلول التزامی لااقل داره میگه که مودت بین شما پدید آمد. اگر کسی بگه که علفه اصلا معنای محبت و مودت داره، که خب اون مطابقی میشه، حالا اون بعیده، علفه یعنی جمع کرد، ولی جمع بین قلوب این مستلزم همون مودت و محبته. اصلا جمع بین قلوب به افکار مشترک و عواطف مشترکه. علف بین قلوبکم به افکار مشترک و عواطف مشترکه. به افکار مشترک هم معلوم نیست بگیم، یا لااقل اینجا قرائن و شواهدی داره که علفه یعنی علاوه یعنی هم فکر مشترک آمد، هم عواطف مشترک آمد، که عاطفه مشترک همون حب متبادله. بنابراین در این آیه میگه اصلا شما قبل از اسلام اعدا بودی و به قرینه اعدا دشمن بودید. قرینه اعدا اضافه میشه برای اینکه علفه بگیم شامل اون عواطف محبت آمیزه. چند قرینه در اینجا داره، یکی هم علف بین قلوب کم هست، یکی هم اعدا تقابلش با اعداست، که اینا میرسونه که این آیه در واقع میگه که جامعه ای که مسلمان نبودند و اعتقادات و عواطف مشترک نداشتند، اینا پراکنده و دشمن بودند، با این اعتقادات مشترک عواطف مشترک آمد شدن دوست. پس دوستی در این آیه وجود داره و میگه خداوند این دوستی را میان شما به خاطر اون اشتراکاتتون در اعتقادات قرار داد. این یک نکته. نکته دوم هم این که فاصبحتم به نعمتهی اخوانا، این تفریع اخوت شد بر اون الفت. اون قرینه میشه برای اون که محبت و اخوت وجود داره. تفریع اخوت بر الفت نشان میده که اخوت دارای یک بار عاطفه مثبت و مودت و محبته. این هم نکته دومه که بار معنای اخوت را قوی تر میکنه. این هم یه شاهد میشه برای اون بحث 11 همی که انما المؤمن و اخوه گفتیم. گفتیم انما المؤمن و اخوه یه مفهوم مودت و محبت را هم افاده میکنه. این آیه شاهد برای اونم میشه. این هم نکته دوم که تفریع اخوت بر الفت نشان میده که اخوت شامل نوعی مودت و محبته، و در نتیجه شاهدی میشه برای اینکه انما المؤمن اخوه به شکلی مودت و محبت رو در بر داره. اینم نکته دومی که در این آیه هست. نکته سومی که در این آیه هست اینه که اون احتمال این که انما المؤمنون اخوش اصلا کار به اخبار نداشته باشه، احتمال اول از اون 5 احتمال، و فقط بخواد انشاء بکنه که احتمال 2 تا 5 بود، نفی احتمال با این آیه به شکلی میشه قرینه پیدا کرد برای اینکه احتمال اول اونجا درست نیست. یعنی حصر انما المؤمنون اخوه، ببخشید این که ما عذر میخوام، اون که ما احتمال در واقع دو سه را در اونجا بگیم، بگیم این آیه انما المؤمن اخوه فقط داره حکم را و انشاء را بیان میکنه، فقط حکم و انشاء را بیان میکنه، این آیه اون احتمال دو سه اونجام را نفی میکنه. برای اینکه این آیه دیگه عرض شود که ظهورش در اخبار قوی تره، میگه شما دشمن بودید، خدا شما را جمع کرد، بعدم شدید اخوان. منتفی نیست احتمال انشاء هم در اینجا، ولی ظهور این در اخبار خیلی قویه. ولذا این جمله الفه و اصبحتم اخوانن با توجه به قوت ظهورش در اخبار مؤید برای نفی احتمال دو سه در اونجاست. حالا یا میگه فقط اخباره، یا اینکه اون احتمال 4 و 5 که ما گفتیم، اینم بر اساس این ظهور اخباری است که در اینجا هست. الف بین قلوبکم، اینم یک نکته سومی که در اینجا هست. منتها همینجا عرض بکنیم همین آیه ممکنه بنابر احتمالی کسی بگه که الف بین قلوبکم یعنی قانون براتون گذاشت که با هم خوب باشید و انشاء کرد، نه اینکه اخبار بکنه. منتها این احتمال خود ضعیف تره. اینم نکته سومی است که در این آیه شریفه وجود داره. بله، نکته چهارم هم اینه که در اینجا اون تفریعات اخوت قبل از اخوت آمده، میگه اعتصموا به حبل الله جمیعا، این حکمه، ولا تفرقوا، اختلاف نکنید، وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف فأصبحتم بنعمتی اخوانا. در واقع اون تقدیم فروعات اون اخوت بر خود اخوت در قالب اون انشاء. تو اون آیه قبلی میگه انما المؤمن اخوه، بعد حکم را متفرع میکنه، فاصله بین اخویکم، یکی از احکام اخوت را. اینجا بعضی از احکام اخوت را قبل از اخوانن آورده، اعتصمو ولا تفرقو وذکرو، که این اخوت را برای شما. اینم نکته چهارمی که در این آیه آمده. نکات دیگری هم وجود داره که دیگه خارج از بحث ماست، نیازی به اون نیست. اما نتیجه، حالا به عنوان نکته پنجمی که در اینجا باید بگیم اینه که این آیه هم علاوه بر این که اخبار رو در بر داره، یک مدلول التزامی انشاء هم داره که رعایت اخوت بکنی. شاهدش هم اینه که قبل از اینکه اخوت رو بگه فرموده اعتصمو لا تفرقو. بنابراین این آیه علاوه بر اخبار، انشاء هم، تفریعات انشائی اخوت هم رو بیان کرده، منتها قبل از این قسمت. ما بله چی آیه بعد؟ اون آیه بعد از اینه، ولتکن منکم امتون، بله اون اونام در واقع فروعات و انشعابات همین اخوته. حتی اون امر معروف نهی از منکر را شعب و فروعات اخوته، علاقه دارن به هم دیگه، دل می سوزانند، امر نهی میکنه، ارشاد میکنه، دعوت به خیر میکنه، و البته لا تفرقو. پس خب این جالبه دیگه، یعنی هم از قبلش اون تکالیف وجود داره که فروع اخوته، هم بعدش فروع و اقتضاعات اخوت رو بیان کرده. اینم نکته خوبی است در آیه شریفه. این نکته هم را من به ذهنم آمده بود که البته ننوشتم، ولی به ذهنم آمده بود که نکته ششمی میشه که در آیه هست، اینه که یه مقداری در این آیه شمولش نسبت به دائره مسلمانان و فراتر از مؤمنان و شیعیان شاید قوی تر باشه. اونجا بحث گره خورده بود به مفهوم ایمان، انما المؤمنون اخوه. اما در اینجا خطاب آیات قبلش دیگه چیه؟ قرآن رو خب پس وعتصمو ادامه یا ای الذین آمنو است. نه این نکته پس تمام میشه.
قبلش
بله این حالا دلیل نمیشه. نه پس این نکته بگذاریم کنار، فقط یه نکته دیگری اینجا بگیم که در آیه قبل و این آیه هست و این بعضی کلمات مفسرین هم هست، اینایی که فرستاده بودید شما از طریق ایتا، ایتا هم بگیم که شبکه داخلی ترویج بشه. ایتا حالا طلبه هم هستن ظاهرن ها، خدا خیرشون بده. واقعا حالا نسبت به دو سه تا دیگه این ایتا خود از جهاتی قوت هم داره، ولی این نکته ششم مربوط به هر دو آیه است. اینه که مخصوصا آیه قبلی اینه که میگن که درسته که داره انما المؤمنون اخوه، بعد داره فاصله بین اخویکم، اصلاح بین برای اون دو طائفه منازع هم میگه اخوینند، در حالی که غالبا در نزاع که برقرار میشه یا دوتاشون گناهکارن یا حداقل یکیشون گناهکاره. چون دو تا طایفه مؤمنین که اقتتال و منازعه بکنن چهار صورت داره، یه وقتی هر دو حقن هر دو باطلن، یه وقتی سه صورت، حالا هر دو باطلن، یکی حقه یکی باطل، یا هر دو حقن. آیه همه رو میگیره و غالبا هم دو تا یا یکی باطلن. در این حال میگه که اینا اخوه هستند. این نشون میده که اخوت اسلامی تابع اون که یک کسی همه شرایط ایمان و تقوا را رعایت بکنه نیست. اون وقت این قرینه میشه برای اینکه این اخوت مخصوص اخوت خاصه ای که بین دو تا عالم پاک معذب همه چیز تمام اون نمیخواد بگه، اخوتی که همه مسلمان ها حتی فساق و نمیدونم اینام رو در بر میگیره. این قرینه میشه که ما اون اخوت اسلامی هم رو بپذیریم، لااقل در یک شعاع و دایره ای. این نکته ای بود که تو بعضی تفاسیری که حالا دوستانم زحمت کشیده بودن برای من فرستاده بودن وجود داره، که آقا این که میگه فاصله بین اخویکم، در حالی که این اخوینی که درگیر شدن غالبا هر دو باطلن یا لااقل یکیشون بر باطله، اینکه هر دو حقند و حقن از نظر حجت، یعنی هیچ گناهی در نمی کنن، اون کمه که برای رضای خدا تکلیف تشخیص داده دعوا میکنه هست، ولی همیشه این نیست. غالبا دعوا اونجاییست که هیچ کدام یا یکی از اونها حجت ندارن و باطل ثبوتی و اثباتی هن. البته در مقام واقع و عالم ثبوت همیشه یک یا دوتاشون باطل هن. تا در مقام اثبات گاهی هر دو بی حجتن، گاهی یکی حجت نداره، گاهی هم چرا هر دو بر اساس حجت به قصد قربت هم دیگه رو میزنن، ولی در واقع همون دو حالت بیشتر نداره. این هم یک مطلبی است که تو آیه قبل و این آیه باید آورد و قرینه است برای اینکه اخوت مقصود در اینجا اخوت خاصه نیست. گرچه بعد از نزول آیه حضرتی اخوت خاصم رو منعقد کرد بین خودش و پیغمبر و بین پیغمبر و امیرالمؤمنین و بعضی اصحاب دیگه، ولی این اخوت مدل اصلیش اخوت عامه است که شامل فاسق و اینها می شود. این اخوت عامه را میگه. این نکته است که در اون آیه باید آورد، اینجا هم میشه بهش اشاره کرد. اینجا هم که داره میگه اعتصموا لا تفرقوا، یعنی فرض گرفته که اخوت دارن و ممکنه احیانا درگیر شده باشن، میگه لا تفرقوا. لذا این قرینه قرینه خوبی است در دعایه برای اون مسئله. بله، یعنی میخواد بگه که اون اخوت یه چیزی است که همه رو گرفته، بیایید به اقتضائاتش پایبند باشید. اخوت اخوت عامه است. اینم از این مسئله آیات دیگه مثلا آیه 13 سوره توبه داره که فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین. این آیه 13 سوره توبه است در اخوت. اونجا میگم این ملاک اخوت اینه که تابو یعنی مسلمان شدن، عقاید و اقام الصلاة و آتوا الزکات به این تکالیف مهم اسلامی که عمل کردن، اون وقت میشن اخوانکم فی الدین. و بعضی آیات دیگه هم هست که دیگه چی نیست. خب این چند آیه اخوت بود و مدالیل اون که بحث کردیم. هفته آینده انشالله ما وارد روایات میشیم. من آدرس روایات رو بدم، این بهار جلد 74 هست که کتاب العشره است. در کتاب العشره شما این ابواب رو ملاحظه بکنید، ما هفته آینده این ابواب رو بحث میکنیم. کتاب العشره باب 15 ابواب حقوق مؤمنینه، بعدم باب 16 حفظ الاخوه و رعایت و کذا، باب 17 فضل المؤاخات فی الله، باب 18 فضل حب المؤمنین، حب المؤمنین، و باب 19 علت حب المؤمنین بعضهم بعضا. این باب جلد 74 کتاب العشره باب 15 تا باب 19، این مجموعه است که انشاءالله هفته آینده محل بحث قرار خواهد گرفت. سلام.